اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار سر ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. لیلی محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد. مشروع خبرها. آندره رودینکو معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که مسکو از طالبان می‌خواهد همه تعهدات خود را در خصوص تشکیل حکومت عام شمول انجام دهد. خبرگزاری تاس روسیه دیروز پنجشنبه 30 مای می به نقل از رودینکو نگاشته است که پالیسی کنونی روسیه در قبال افغانستان به کلی تغییر نخورده باقی مانده است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برقراری روابط را با طالبان یک نیاز خواند و گفت ما نیاز داریم بر اساس واقعیت رویم و بر اساس آن روابط برقرار سازیم. رودینکو در پاسخ به این پرسش که آیا تشکیل حکومت همشمول پیش شرط برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از جانب مسکو است، با خبرنگاران گفت ما چیزها را به هم مرتبط نمی کنیم. انتظار داریم که جنبش طالبان همه تعهدات را که قبلا آشکارا به جامعه بین المللی داده بودند عملی کنند. با این حال ما به هیچ وجه آن را به عنوان یک شرط نمی دانیم و آن را با فعالیت ها و سیاست های آنها یعنی طالبان و ویژه در مورد روسیه مرتبط نمی کنیم. پیش از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که طالبان قدرت واقعی در افغانستان بوده و به گفته او حذف احتمالی نام طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه روسیه بازتاب دهنده واقعیت عینی است. همزمان با اظهارات لاوروف، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که وزارت‌های خارجه و عدلیه روسیه به پوتین گزارش دادند که میتوان گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه حذف کرد. دیپلمات‌های آمریکایی و امارات متحده عربی در مورد نشست دوحه صحبت کردند. محمد ابو شهاب نماینده دائمی امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد و رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در مورد سومین نشست دوحه برای افغانستان صحبت کردند. نمایندگی دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد با نشر پیامی در شبکه ایکس نگاشته است که دو جانب در مورد سومین نشست ملل متحد در دوحه نگرانی های مشترک در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و اهمیت تضمین دسترسی آنان با آموزش صحبت کردند. ملل متحد اعلام کرده است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 30 مای جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر با میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد و از طالبان نیز در این نشست دعوت شده است. حکومت طالبان تاکنون به طور رسمی اشتراک خود را در این نشست اعلام نکرده است، اما وزارت امور خارجه حکومت این گروه چهارشنبه 29 مای می در خبرنامه گفته است که قرار است هیئت طالبان در بحث‌های اصلی نشست دوحه حضور یابد. صندوق نفوس ملل متحد در مورد ارائه خدمات عاجل طبی به زنان و دخترانی که از سیلاب‌ها آسیب دیدند خبر داد. این صندوق چهارشنبه در یک اعلامیه گفت با کمک این صندوق 216 تیم سیار طبی فعال است و در مناطق روستایی و مناطقی که دسترسی به آنها مشکل است برای زنان در بخش زایمان و روانی خدمات را فراهم می‌سازند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. اردوی پاکستان اعلام کرد که به طور جدی نگران رویدادهای تروریستی است که در قلمرو افغانستان تحریزی می‌شود. اداره روابط عامه اردوی پاکستان دیروز در خبرنامه اعلام کرد که در نشست چهارشنبه به رهبری جنرال سید عاصم منیر لویدرستیز نیروهای مسلح این کشور در شهر راولپندی گفته شده است که جنگجویان پاکستانی برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی و افراد ملکی در پاکستان از قلمرو افغانستان استفاده می‌کنند. تاکنون حکومت طالبان به این ادعا واکنش نشان نداده است، اما در گذشته بارها این گونه ادعاها را رد کرده و اظهار داشته است که اجازه نخواهد داد که هیچ کس یا گروهی از قلمرو افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده کند. ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. احمد وحیدی وزیر داخله ایران میگوید روند ثبت نام نامزدان 14th دور انتخابات ریاست جمهوری ایران دیروز پنجشنبه 30 مای می آغاز شد. وحیدی در یک نشست خبری گفت که نامزدان 5 روز فرصت دارند تا ثبت نام کنند و بررسی صلاحیت های این نامزدان نیز طی 7 روز پس از روند ثبت نام آغاز خواهد شد. با گفته وزیر داخله ایران 14 روز برای کارزار انتخابات نامزدان در نظر گرفته شده و به تاریخ 8 ماه سرطان مردم پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. انتخابات زود هنگام ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، در سانحه هلیکوپتر برگزار می شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، خواست تا اصلاحات لازمی را در تشکیلات این اداره وارد کند. مکرون در مورد دورنمای به رسمیت شناختن یک دولت فلسطینی در جریان مکالمه تلفنی با عباس بحث و گفتگو کرد. ریاست جمهوری فرانسه به نقل از مکرون گفته است که وی تعهد فرانسه را برای ایجاد یک دیدگاه مشترک صلح با شرکای اروپایی و عرب خود که امنیت فلسطینی ها و اسرائیلی ها را تضمین خواهد کرد به عباس برجسته کرده است. پارلمان بریتانیا منحل شد. پارلمان بریتانیا دیروز پنجشنبه 3 ماه می قبل از انتخابات 4 ماه جولای منحل شد. انتخاباتی که ممکن در آن حزب کارگر پس از 14 سال حاکمیت محافظه‌کاران به قدرت برسد. هفته نخست کارزار انتخاباتی بریتانیا در حال به گونه ضعیف آغاز شد که ریشی سوناک صدر اعظم این کشور تاریخ انتخابات را زودتر از وقت، یعنی 4 ماه جولای، اعلام کرد. اقدامی که ناظران آن را به افعال بد گرفت. انتخابات باید در اواخر سال برگزار می شد و ناظران می گویند سوناک با این تصمیم تلاش کرده است موقف حزب حاکم را تقویت کند. بر اساس نظرپرسی ها حزب کارگر ممکن پس از 14 سال فرصت داشته باشد تا با رهبری کر استارمر، وکیل پیشین حقوق بشر، به قدرت برسد. از نظرسنجی ها چنین برمی آید که حزب کارگر 45% آرا و محافظه‌کاران 23% آرا را کسب خواهند کرد. سوناک در نخستین مناظره تلویزیونی که قرار است شنبه آینده برگزار شود تلاش خواهد کرد تا نظر رای دهندگان را به سوی حزب حاکم برگرداند. یک محکمه در هنگ کنگ 14 فعال دموکراسی را به اتهام براندازی حکومت محکوم کرد. در بزرگترین قضیه قانونی مربوط به امنیت ملی هنگ کنگ دیروز پنجشنبه 3 ماه می 14 فعال دموکراسی خواه توسط محکمه به خاطر برگزاری یک انتخابات مقدماتی غیررسمی که به گفته محکمه اقتدار حکومت را تضعیف می‌کند محکوم شدند. کسانی که به جرم توطئه برای براندازی رژیم مجرم شناخته شده اند شامل لیونگ کوک هونگ، لام چوک تینگ، هلنا وانگ و ریمون چان قانونگذاران سابق هنگ کنگ بودند که در صورت محکومیت با جزای حبس ابد مواجه می شوند. لی یوشون و لارنس لاو دو متهمی که تبرئه شدند اعضای سابق شورای محلی بودند، اما محکمه ابراز داشت که قصد تجدید نظر در قبال این تبرئه ها را دارد. این فعالان در زمره 47 مدافع دموکراسی بودند که در سال 2021 به دلیل شمولیت در انتخابات مقدماتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و متهم به کوشش برای فلج ساختن حکومت هنگ کنگ و سرنگونی رهبر این شهر با کسب اکثریت قانونی لازم برای دادن رأی ممتنع به بودجه ها شده اند. در نسخه از خلاصه حکم این محکمه که بر رسانه ها توزیع شده بود، این محکمه ابراز داشته است که شاملین در انتخابات اعلام کرده بودند که از قدرت قانونگذاری خود برای دادن رأی ممتنع به بودجه ها استفاده خواهند کرد. ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد قطعنامه جدید ملل متحد پیرامون غزه در حال محتاط می باشد که این مسوده خواهان آتش بس فوری و توقف عملیات اسرائیل در رفح است. رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در ملل متحد، 29 ماه می به خبرنگاران گفت: ما از آغاز گفتیم که هر محصول اضافی دیگر در مورد وضعیت کنونی احتمالاً هیچ مفید نخواهد بود و وضعیت را در غزه تغییر نخواهد داد. الجزایر به روز سه‌شنبه 28 ماه می پس از آن خواستار نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد شد که یک حمله اسرائیل جان 45 تن را در یک کمپ بی‌جا شدگان در رفح گرفت، حمله‌ای که با پیمانه گسترده در سطح بین‌المللی به شد. پس از نشست سه‌شنبه الجزایر مسوده قطعنامه جدید را به اعضای شورای امنیت ملل متحد توضیح کرد، اما تاکنون تصمیم گرفته نشده است که این مسوده چه زمانی به رأی گیری گذاشته خواهد شد. وود افزود: ایالات متحده که از حق ویتو برای حفاظت از اسرائیل استفاده کرده است، به این باور است که مذاکرات منطقه‌ای راه بهتر رسیدن به آتش بس است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. جو بایدن و دونالد ترامپ، نامزدان ریاست جمهوری آمریکا، می‌گویند آمریکا به یک قوای مسلح قوی نیاز دارد. بایدن می‌گوید قوای مسلح آمریکا آمریکا همکنون قوی است، اما ترامپ میگوید نیروهای نظامی آمریکا را که وی به عنوان رئیس جمهور بازسازی کرده بود، بایدن آن را تضعیف کرده است. گزارش اسکات استرنز را از نجیب خلیل مشنوید.
رئیس جمهور بایدن روز شنبه به فارغ التحصیلان اکادمی نظامی ایالات متحده گفت که امریکا هرگز از قوتهای نظامی خود نخواسته است که کارهای مختلف را در مکانهای مختلف در یک وقت انجام دهد. او گفت
در حال حاضر سربازان امریکایی از اوکراینی های شجاع در مبارزه برای آزادیشان حمایت می کنند. سربازان ما شبانه روز کار می کنند تا مهمات و تجهیزات را از طریق زمین، بحر و هوا انتقال دهند.
نیروهای نظامی امریکا در شرق میانه نیز به حمایت از متحدین ادامه می دهد.
نیروی هوایی ایالات متحده ده ها هزار بسته غذایی به مردم غزه انتقال داده است. در مقابله با حمله بی سابقه اخیر ایران به اسرائیل، ما شرکایمان از جمله کشورهای عرب را گرد هم آوردیم تا این حمله را دفع کنیم.
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده میگوید بایدن نیروهای نظامی امریکا را به یک وضعیت بسیار خطرناک سوق میدهد. او میگوید
کشور ما کاملا تحقیر شده است و ما یک رئیس جمهور فاسد و سازشکار داریم. جو بایدن متقلب ما را به جنگ جهانی سوم میکشاند و این چیزی است که در حال رخ دادن است.
ترامپ میگوید بایدن نباید خطر جنگ با روسیه یا چین را متقبل شود. او در یک ویدیوی تبلیغاتی وعده داد که قوت‌های نظامی امریکا را در عقب سیاست خارجی قرار خواهد داد که منافع امریکا را در اولویت قرار دهد. آقای ترامپ می‌افزاید
من از اروپا می خواهم که هزینه مهمات ارسال شده ما به اوکراین را بپردازند، کاری که اکنون باید انجام دهند. اما جو بایدن آنقدر ضعیف و به احترام است که حتی نمی تواند در مورد آن حرف بزند.
رئیس جمهور بایدن می گوید نیروهای نظامی امریکا در حال تقویت متحدین و سرمایه گذاری برای منصرف کردن دشمن از حمله است. او می افزاید
دفاع از ارزش‌های خود با ایستادگی در برابر ظالمان و حفظ صلح، اما محافظت از آزادی و باز بودن. به لطف نیروهای مسلح ایالات متحده ما تنها کاری را انجام می‌دهیم که آمریکا می‌تواند به عنوان تنها ابرقدرت جهان و دموکراسی در جهان انجام دهد.
وزارت دفاع ایالات متحده می‌گوید که آن وزارت در سال مالی 2023 از حد تعیین شده استخدام سربازان جدید با قوت‌های مسلح آمریکا بیش از 40,000 سرباز کمتر در اردو، نیروی بحری و نیروی هوایی استخدام کرده است. با این حال نیروهای مسلح آمریکا می‌گوید دلایل متعدد برای کاهش استخدام وجود دارد، از جمله اقتصاد قوی تر که به جوانان گزینه‌های بیشتر می‌دهد و به اعتمادی بیشتر به نهادهای قوای مسلح در میان کسانی که بین سالهای 1997 تا 2012 متولد شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هیئت منصفه در حال بررسی یک دوسیه جنایی علیه دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده است. او متهم به جعل سوابق مالی برای مخفی کردن مبلغ پرداختی به یک ستاره فیلم بزرگسالان برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات سال 2016 است. مبارزات انتخاباتی امسال در خارج از محکمه نیویورک ادامه یافته است. اسکات استرنز خبرنگار صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را عبدل واجد عادل به توجه می رساند.
در بیشتر از 6 هفته گذشته دونالد ترامپ از سیاسی بودن اتهامات علیه خود شکایت کرده است.
در تاریخ کشور ما چنین چیزی وجود نداشته است. فریب است. این مداخله در انتخابات در سطحی است که قبلا سابقه نداشته است.
کمپاین رئیس جمهور جو بایدن تا حد زیادی از اظهار نظر در مورد محاکمه رقیب خود خودداری کرده است، مگر در این هفته و آن هم حضور هنرمند رابرت دنیرو در کمپاین انتخاباتی بایدن که در خارج از محکمه اتفاق افتاد.
When Trump ran in 2016 it was like a joke.
زمانی که ترامپ در سال 2016 کاندید ریاست جمهوری شد، مثل یک شوخی تلقی می شد. می گفتند نه، این کار هرگز اتفاق نمی افتد. درس های تاریخ را فراموش کرده بودیم که به ما دلقک های دیگر را نشان می دادند که تا زمانی که به دیکتاتورهای شرور تبدیل نشدند، جدی گرفته نشدند. با ترامپ ما یک چانس دوم داریم و اکنون هیچ کسی هم نمی خندد.
جیسن میلر، مشاور ترامپ، می گوید این نشان می دهد که در تمام مدت حق با ترامپ بوده است.
So the Biden folks have finally done it.
بنابراین کمپاین بایدن بالاخره این کار را کرد. پس از ماها گفتن این که سیاست ربط به این محاکمه ندارد، آنها آمدند و یک رویداد کمپاین انتخاباتی را به تاریخ محاکمه ترامپ در منهتن برگزار کردند.
دنیرو یک اعلان تبلیغاتی بایدن را قرائت می کند که در آن بر تلاش های ترامپ برای به قدرت رسیدن پس از شکست در انتخابات 2020 تأکید می کند.
Now he's running again, this time threatening to be a dictator, to terminate the constitution.
حالا او دوباره کاندید است. این بار تهدید میکند که او یک دیکتاتور خواهد بود و قانون اساسی را فسخ خواهد کرد.
ترامپ در یکی از تبلیغات کمپاین انتخاباتی میگوید:
If I don't get elected, it's going to be a bloodbath.
اگر من انتخاب نشوم، این یک حمام خون خواهد بود.
دنیرو در تبلیغات کمپاین انتخاباتی گفت:
Trump wants revenge and he'll stop at nothing to get it.
ترامپ میخواهد انتقام بگیرد و برای گرفتن آن از تلاش دست بر نمی دارد.
بایدن در یک تبلیغ کمپاین انتخاباتی میگوید:
I'm Joe Biden and I approve this message.
من جو بایدن هستم و این پیام را تایید می کنم.
کمپاین ترامپ میگوید بایدن در تلاش است رای دهندگان را از شکست های خود منحرف کند. کارولین لیویت:
Because Joe Biden is weak, he's pathetic, he's a threat to democracy.
چون جو بایدن ضعیف است، او رقت برانگیز است و تهدید برای دموکراسی است. نه تنها با این حربسازی سیستم قضایی ما، بلکه با تهاجم گسترده به پالیسی مرزهای بازش که اجازه تهاجم گسترده افراد غیر قانونی، تروریست ها، جنایتکاران به این کشور را میدهد. اقتصاد ما در حال رکود است. ما به سمت جنگ جهانی سوم پیش می رویم. اینها مسائل است که آمریکایی های واقعی به آن اهمیت می دهند.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان امریکایی محاکمه ترامپ را دنبال نمی کنند. هیئت منصفه در حال تصمیم گیری برای تبرئه یا عدم تبرئه ترامپ می باشد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، حکومت چین بار دیگر بر ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی تاکید کرده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین که در یک نشست مشترک با برخی از رهبران کشورهای عربی صحبت می کرد گفت بیجینگ از عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد نیز حمایت می کند. در این حال اردوی اسرائیل می گوید که کنترل کامل مرز میان غزه و مصر را به دست گرفته و از کشف 20 تونل مربوط به گروه حماس در امتداد این مرز خبر داده است. سعید عزیزالرحمن جزئیات این گزارش را پیشکش می کند.
در ادامه عملیات نظامی اسرائیل در غزه، اردوی اسرائیل اعلام کرده است که کنترل سرتاسری مرز میان غزه و مصر را که بر راهرو فیلادلفیا نیز مشهور می باشد به دست گرفته است.
راهرو فیلادلفیا نقش مسیر حیاتی برای حماس را داشت که از طریق آن تسلیحات را به گونه منظم به غزه قاچاق می کرد.
با گفته یک مقام اسرائیلی، اردوی اسرائیل از تصرف این راهرو به مصر خبر داده بود. بر اساس توافقنامه صلح 1979 میان مصر و اسرائیل، این راهرو بخشی از ساحه غیر نظامی میان دو طرف پنداشته می شود. مصر میگوید که هر نوع افزایش حضور نظامی در این ساحه می تواند توافقنامه 1979 را نقض کند. تصرف راهرو استراتژیک فیلادلفیا بیانگر گسترش عملیات اسرائیل در جنوب غزه می باشد. اسرائیل قبل از این گفته بود که عملیات های محدود را در مناطق شرقی رفح در امتداد مرز میان غزه و مصر انجام می دهد. ایالات متحده و متحدین دیگر اسرائیل مخالف راه اندازی یک عملیات تمام عیار زمینی در رفح بوده و هشدار داده اند که چنین عملیات می تواند فاجعه بشری در پی داشته باشد. سازمان ملل متحد میگوید که پس از ورود نظامیان اسرائیلی به شهر جنوبی رفح، 2/3 حصه کمک های بشری به غزه کاهش یافته است. با تشدید حملات اسرائیل، این سازمان بار دیگر بر تأمین آتش بس تاکید کرده است.
ما خواستار برقراری آتش بس بشری هستیم، زیرا غیر نظامیان نیازمند یک آتش بس بشری اند تا بتوانند احساس مسئولیت کنند، تا بتوانند کمک های را دریافت کنند که به آن نیاز دارند و تا گروگانان آزاد شوند و خانواده های گروگانان شاهد پایان درد و رنجشان باشند.
قصر سفید از یک طرح جدید خبر داده و امیدوار است تا این طرح منجر به برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس شود. در این حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین که روز پنجشنبه میزبان برخی از رهبران کشورهای عربی بود، خواهان تشکیل یک کنفرانس بین المللی صلح و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی شد.
چین از تشکیل یک دولت مستقل فلسطین که با مرزهای 1967 حاکمیت کامل داشته باشد و بیت المقدس شرقی پایتخت آن باشد قاطعانه حمایت می کند.
قبل از این حکومت های اسپانیا، ناروی و آیرلند به تاریخ 28 ماه می دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. اسرائیل که به از بین بردن کامل گروه حماس متعهد است، اقدام این سه کشور را تقبیح کرده و گفته است که این کار به معنای اشتراک در جرایم جنگی و نسل کشی یهودیان می باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده تسلیت رسمی خود را یک روز پس از سانحه سقوط هلیکوپتر ایرانی که منجر به کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و دیگر مقامات ایرانی شد، طی بیانیه از سوی متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ابراز کرد. آقای میلر همچنین نوشت: در حال ما مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی های اساسی تایید میکنیم که ایران طی چند هفته دیگر رئیس جمهور جدیدی را انتخاب میکند. آقای میلر در یک نشست مطبوعاتی گفت ابراز همدردی ایالات متحده پس از مرگ یک رهبر رسمی خارجی گام مناسب است که اغلب توسط ایالات متحده انجام می شود. و تصریح کرد با این حال ایالات متحده در نوع رهبری ابراهیم رئیسی تردید ندارد. وی افزود ابراهیم رئیسی نزدیک به 4 دهه در سرکوب وحشیانه مردم ایران شرکت داشت. او در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر از جمله در کشتار غیرقانونی هزاران زندانی سیاسی در سال 1988 نقش کلیدی داشت. برخی از بدترین موارد نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران ایرانی در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت. آقای میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ما نمی خواهیم شاهد مرگ کسی در سقوط یک هلیکوپتر باشیم، اما این واقعیت کارنامه او را هم به عنوان قاضی و هم به حیث رئیس جمهور ایران و این واقعیت را که دستانش به خون آلوده است تغییر نمی دهد. وی افزود از همه مهمتر برخورد اساسی ما نسبت به ایران تغییر نکرده و نخواهد کرد. ما به حمایت از مردم ایران برای دفاع از حقوق بشر، آرمانهای آنها برای یک جامعه باز، آزاد و مشارکت دموکراتیک ادامه خواهیم داد. ما به مقابله با حمایت رژیم ایران از تروریسم، تکثیر تسلیحات خطرناک و پیشبرد برنامه هسته‌ایش به شیوه هایی که هیچ هدف معتبر غیر نظامی ندارد ادامه خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد که این کشور رژیم ایران را نه تنها با گفتار بلکه در عمل، از جمله اعمال بیش از 500 تحریم بر حکومت ایران و نهادهای ایرانی به دلیل اقدامات بی ثبات کننده آنها در منطقه و سرکوب مردم ایران مسئول قرار می دهد. آقای میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خطاب به مردم ایران اعلام کرد: پیام رسمی این است که ما همانطور که در کنار آنها قرار داشتیم، در کنار آنها می ایستیم و مش ما برای مسئول قرار دادن رژیم ایران به دلیل سوء استفاده های رژیم آن کشور تغییر نکرده و تغییر نخواهد کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. محمد ابو شهاب، نماینده دائمی امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد، و رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، در مورد سومین نشست دوحه برای افغانستان صحبت کردند. سحر عظیمی در این مورد با نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی صحبت نموده که اینک به توجهتان میرسانیم.
نمایندگی دائمی امارات متحده عرب در ملل متحد گفته که در پیوند به نگرانی های مشترک در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان، اهمیت تضمین دسترسی آنان به آموزش صحبت کردند. به نظر شما اهمیت این صحبت ها تا چه حد است؟
اهمیت از این گفتگوها عمدتاً بر تاکید دو طرف بر مسئله حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان است، و خصوصا با توجه به اینکه امارات متحده عربی در قسمت مسئله حقوق زنان در افغانستان پیشتاز بوده. در شورای امنیت امارات متحده عربی امرا با ژاپن یک قطعنامه را در حمایت از زنان افغانستان، زمانی که عضو ملل متحده، عضو شورای امنیت بود، پیش کرد و تصویب کردن، و در اون چه نقش بسیار برازنده از خود به جا گذاشت، و در این چه رینا امیری در واقع تلاش میکنه که حمایت بیشتر و رهبری بیشتر امارات متحده عربی در قسمت مسئله زنان و خصوصا تاکید کشورهایی که در مسائل افغانستان دخیل هستن در قطر، در نشستات قطر، بر مسئله زنان را حتما بتونه پیش ببره.
ملل متحد امام اعلام کرده که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 3 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی ملل متحد برگزار خواهد شد، و در این نشست از طالبان هم دعوت شدم. پیش بینی های شما از این نشست و نتیجه این نشست چی است؟
هدف اساسی گفتگوهای دوحه در واقع ایجاد یک اجماع منطقی و بین‌المللی بر سر مسئله افغانستان است، و اینکه کشورها رقابت‌های خود را کم کنند و بیشتر همکار باشند با هم. اما طبیعی است که حضور طالبان در اینجا میتونه به نفع طالبان هم باشه و جامعه جهانی هم میخواهد. برای تشخیص میست که طالبان در این نشست شرکت خواهند کرد و ملل متحد خواستای طالبان را نپذیرفت و نخواهد پذیرفت، و در نهایت آیسته آیسته این نشست بسیار محصر و مثبت خواهد بود، و در نتیجه ازی ما خواهد دیدیم که نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان در ماهای آینده تعیین خواهد شد.
بله، فکر میکنم با توجه به ارتباطی که طالبان با دوحه دارن و به موضوع به قدرت رسیدن، طالبان دوحه یک نقش بسیار پررنگ هم داشته، فکر میکنم در شیوه مدرن سازی حکومت داری طالبان چقدر دوحه میتونه کمک کنه؟
قطر در واقع تنها کشور حامی بسیار جدی طالبان است، یعنی دیگه دوستای طالبان مثل پاکستان و اونا طالبان رها کردن. قطر تمام تلاش خود میکنه که طالبان به نوعی وادار بکنه که سیاست‌های داخلی خود و همچنان سیاست‌های بین‌المللی خود تغییر بیارن، اما به نظر میرسه که مو کلنگ قطری‌ها به سنگ خورده و دیگه طالبان حاضر نیستن بیشتر از این به خواسته‌های قطر تمکین کنن، و خصوصا پاس عمده قطر و رابطه با باز کردن مکاتب برای دخترای افغانستان است، و همچنین ایجاد بعض از آزادی ها برای مردم افغانستان که طالبا ظاهرا نمیخواهند این خواسته را قبول.
آقای پویش، مردم بر سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی برای حل بحران افغانستان در تقریبا 3 سال گذشته بی‌باور شدند. اگر خلاصه از شما بشنویم، آیا فکر می‌کنین مدیریت بحران توسط ملل متحد به همین منوال آیا نتیجه خواهد داد یا خیر؟
دلیل بی‌باوری مردم نیست که ملل متحد افغانستان ناکام بوده در 40 سال گذشته، اما جای زیاد است که ملل متحد کامیاب بوده. و من امیدوار هستم که در این پروسه ملل متحد احساسی بتانه کامیاب شد.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با شما خواهیم بود.